پرسش و پاسخ صفحه 346. بهترین تفسیرهای قرآن چه تفسیری هست؟ کتابهای تفسیری بسیار زیادن و هر تفسیری یه حسن خاصی داره. اینجور نیست که یک کتاب بهترین تفسیر باشه. و حالا آدم در حد توانش تفاسیر مختلف رو میبایست مطالعه کنه تا به یک دستاورد خوبی برسه. مثلا تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، تفسیر تحریر و تنویر ابن عاشور، تفسیر الوسیط، تفسیر البسیط، اینها مثلا تفاسیر خوبی هستن و ده ها تفسیر دیگه. تفسیری که بلاغت داره چه تفسیری هست؟ تفسیری که بلاغت درش کار شده، حالا علال حساب خدمت شما عرض بکنم، تفسیر ابن عاشور تحریر و تنویر به نکات بلاغی توجه خاص میکنه و به صورت تخصصی هم کار میکنه. تفسیر تحریر و تنویر در روی شست، یعنی مؤمن باید در انجام کارهایش همیشه بین رضایت و نوعی نارضایتی از خود باشد. خب عرضم به خدمت شما این که بیان فرمود اونها کارهاشون رو انجام میدن ولی به نسبت اون روزی که به سوی خدا برمیگردن هم دلشون درش هیبت و ترس هست، حساب میبرن. این یه چیزی هست که آدم وقتی تأمل میکنه، مثلا در روزی یه بار، دو بار، ده بار، چند بار تأمل میکنه در لابلای کارهاش، در صحنه ها و لحظات زندگیش، هر از گاهی خود آدم همیشه که اینجوری نیست، آدم داره کار میکنه، میره، میاد، میخره، میخنده، ولی این باید در لابلای زندگی هر از گاهی آدم یاد خودش بیاره و این خصلت بسیار خوبی هست که خیلی منافع زیادی برای خود شخص و دیگران به همراه داره و نوعی نارضایتی از خود درش نیست. نارضایتی از خود، نارضایتی از خود شخص، مثلا شما تصور بکنید یه شخصی که گناهکاره، در مسیر گناه اون از خودش ناراضیه و از خودش بدش میاد، متنفر از کارهاش، این نارضایتی از خود اسمش میذاریم. ولی این که با وجود که کارهای خوب داره انجام میده، از اون ور به خودش مغرور نمیشه، خب آیا اخلاص داشته، به خاطر خودنمایی نبوده، خدا بپذیره ازش و بعد ادامه بده تا به آخر، گول و فریب تعریفات و تمجیدات مردم نخوره، خب این هم وقتی که حواسش به قیامت هست باعث میشه که به این ورطه نیفته و معناش نارضایتی از خود نیست آدم خوب و ته دلش هم اتفاقا راضیه، راضی از خدای خودش، راضیه از خودش، راضی هست، منتها نه اون رضایتی که معناش غرور باشه و بعد از اون دیگه دست بزنه به تازیدن بر مردم و کلاس گذاشتن و به اعمال خودش نمیدونم افتخار کردن، و که امکان داره یک مؤمن خیلی از اشخاص با ایمان و با نماز به همچی چیزی افتادن و فکر میکنن که خیلی کارشون درسته، خب داره از این چیز جلوگیری میکنه. عرضم به خدمت شما یه نکته دیگه هم توضیح بدم. قرآن کریم نمیخواد همه انسانها رو یک جور انسان خوب درست کنه. خوب ما یک داریم خوب، هزار هم داریم خوب، بین یک تا هزار خیلی منازل وجود داره و الگوهای زیادی میده، نسخه های زیادی میپیچه برای خوب شدن این کار قرآنه. چرا؟ چون که انسان ها همه مثل هم نیستن، هر کسی در یک قسمت میتونه پیشرفت بکنه، در دو تا قسمت میتونه پیشرفت بکنه. قرآن هزار چیز میگه تا مجال برای همه استعدادها باشه در قرآن. این به این شکل و این جزء همون خصوصیت‌های بسیار اعلایی هست در خوب شدن. به همین خاطر فرموده اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اینها دیگه انسان‌های خوب خیلی وارسته و با درجات اعلا به این درجه میرسن. و آدم این رو بفهمه و اندک اندک تمرین کنه و بره به این سمت، چیز خوبیه. یعنی ما همیشه یه وقتی خودمون رو زیر سوال نبریم که ناامید بشیم از خودمون. به همین خاطرم فوراً بعد فرمود ولا نکلف نفسا الا وسعها، که احساس یأس و ناامیدی بهت دست نده و شیطان سوء استفاده نکنه. تو کارهات خوبه، تو که داری نماز میخونی، تو که صداقت داری، تو که پدر مادرت احترام داری، تو که همین ها رو رعایت میکنی، کارت خیلی خوبه. حالا همین رو ادامه بده و مواظب باش به خودت مغرور نشی، همین فرمان رو بگیر و برو. یک گوشه چشمی هم همیشه به قیامت داشته باش که ما خواهیم مرد و دوباره زنده خواهیم شد. این رو میخواد در وجود انسان ها نهادینه کنه. در آیه 67 در دور حمیهای خانوادگی و دوستان صمیمی در مناسبت‌های دینی گاهی شبهه‌های اینچنینی مطرح میشه. این هم شامل این آیه میشه. در این مورد راهنمایی کنید. فرمودن یه وقتی آدم شوخی میکنه از خدا، از پیغمبر، نمیدونم از قرآن فلان، امکان داره از باب شوخی این حرفا رو بزنه، خب درست نیست. ولو از باب شوخی، خدا موضع شوخی نیست. این یکی رو کنار بذاریم. قرآن آقا این یکی مورد شوخی نیست. پیغمبر، قیامت، اینا شوخی بردار نیست. با چیز دیگه برو شوخی کن. اینها رو حتی من برای شوخی بعضی ها جوک درست میکنن از خدا، از قیامت، از قرآن و از داستانه قرآن، حالا اون جوک درست کن. از این همه چیز برو جوک درست کن. چیکار به این چیزها داریم؟ چون که این مسائل اصله و شوخی باعث میشه که در دل اون شنونده به نسبت اون ابهت خارج بشه، سنگینی خارج بشه و سبب بشه که در دلش چیز سبک که میشه خندید بهش، میشه ازش تمسخر کرد، بله به شوخی، اینجوری تو دلش جا میگیره و این شخص هیچ وقت دستورات قرآن رو جدی نمیگیره دیگه بعد از آن. خاصتا حالا یک نوجوان، یک جوان اینا رو بشنوه، برای شوخی شرمنده و شوخی کننده، برای هر دو دیگه ابهت قرآن و جدیت قرآن از دلشون کم میشه 100%. این خطر داره برای آدم، و اگر از دل آدم کم شد خیلی بده. و توضیح آخر، توضیحات مهمی هستن، و توضیح آخرم بگم چرا خدا در مورد قیامت، قرآن، اینها یعنی هول و حراس وار به ما تصویر میده. این نکته خیلی مهمه. چقدر در قرآن وقتی بیان میکنه صحنه های قیامت، صحنه های برپا شدن قیامت، صحنه های جهنم، یعنی جوری میگه ترسناک میگه. خب این دلیل داره. خیلی هم صدها آیه اینجوری بیان میکنه. چرا ترسناک و هولناک بیان میکنه؟ تا این که تا به ما کمک کنه. چرا؟ تا این که وقتی اون چیز هولناک بودن آدم اونجوری در ذهن و قلبش شکل گرفت، آدم جدی میگیره. آدم جدی میگیره. وقتی آدم جدی گرفتی میشه، اون موقع دیگه در یک موقعیتای خیلی با جذبه، هوسها، شهوتها، پولها، ثروتها که خیلی آدم میل داره که بره به اون سمت، چون قدرت اونجا بالاست، آدم باعث میشه اون قدرت بازدارندگی در وجود آدم نره به سمت این چیزا. ولی اگر قدرت اونجا بالا نباشه، قدرت بازدارندگی، آدم ضعیف میشه و راحت میفته تو زنا و شهوت و این چیزایی که آدم رو به سمت خودش داره جذب میکنه. دقت فرمودید چه شد؟ اینم ربط داشت به همون شوخی ها. برعکسه، یعنی قرآن هول و حراس، شوخی اونها رو پاکسازی میکنه، اون ترس ها رو، وحشت ها رو. و ما نیاز داریم به اون قسم. همه انسان ها نیاز دارن. و اگر انسان ها نسبت به جدیت قیامت در دلشون کاهش پیدا کرد، همه کار میکنن. اولین کاری که میکنن به همین تو صدمه میزنن، به تو آسیب میزنن، به من آسیب میزنن. و وقتی که شخص از یه چیزی میترسه، از یه چیز داره حساب میبره، یک حساب واقعی، اون باعث میشه که من راحت بشم، تو راحت بشی. پس ما انسان ها نیاز به این قضیه داریم. آدم با بت، با گاو، با مجسمه، با یه چیز دیگه خود آدم حساب نمیبره. به خاطر همین شرک بده. بت ها و بت پرستی و غیر خدا پرستی بدن، چون اونها آدم که از اینا حساب نمیبره و همون کارهای مجرمانش رو سر مردم انجام میده. فرمودن هر انسان به اندازه وسعش تکلیف نمیشود. لطفاً کمی بیشتر توضیح بدید. خب ببینید، نوشته آیه قرآن میگه هر کسی جز به اندازه وسعش تکلیف نمیشود. این جز شما اضافه بکنید درست میشه. هر انسانی فقط به اندازه اونچه که توان داره مکلفه که انجام بده. در کارهای بد انجام ندادن که اینجا تکلیف مهم نیست. آقا به این دست نزن، چه میتونی چه نمیتونی دست نزن، این دیگه تونستن نداره، انجام ندادن توان نداره. خب ولی وقتی میگی که انجام بده، حالا توان میخواد، این رو بلند کن، حالا زورت میرسه یا نمیرسه. ولی این رو بلند نکن، خب زور نمیطلبه که بخوای یا نخوای، بتونی نتونی، بلند نکن، تمام شد. این کارو نکن، اون کار، اون چیز حرام رو نخور. این که دیگه بستگی به توان نداره. پس وقتی که میگن این کار رو انجام بده، حالا به اندازه توانت، تو اگر میتونی 50 کیلو بلند کنی، 50 کیلو رو، نه 10 کیلویی، کار تو نیست. تو درس خوندی، تو دانشگاه رفتی، تو حافظ قرآنی، تو درس دینی خوندی، تو روانشناسی، تو میتونی وزنه بزرگی در جامعه باشی و مشکلات بزرگی رو حل و فصل کنی، مرتفع کنی از جامعه. تو به اندازه توانت خدا مکلفت کرده، حق نداری یه ساعت کار کنی بقیه بشینی استراحت و کیف و شهوت و لذت و وقت گذرونی. و کسی که توانش 10 کیلو هست، در همون آدم عادی عامی، همون نمازت خیلی خوبه، همون که مسجد داری میری، همون که داری شرکت میکنی در کلاس‌های قرآن، در حد توانت بین اون میگی، همون خوبه. تو لازم نیست که اطلاعی بدی 1000 نفر ثبت نام کنی، تو نیاز نیست. ببینید هر کسی در حد توانش خدا مکلف کرده، موضوع اینه. پس یک بار دیگه بشینیم در مورد سوادمون، توانمون فکر کنیم که شاید داریم بد زندگی میکنیم. و توان و سوادمون، توان آدم در دو چیزه، مال و سواد، این دوتا. اگر علم و مالمون میتونیم کارهای بزرگتر انجام بدیم، پس انجام بدیم که ما از منظر خدا مجرمیم. چرا که مقصریم. مقصر یعنی قصورت، یعنی کوتاهی کردن، و کوتاهی کردن خودش جرمه، خودش گناهه. خدا توان داده، انتظار داره به اندازه توانی که داده تو برای خدا هم کار کنی، برای مردم و بندگان خدا و جامعه باید کار کنی. این نکته مهمیه که هر کسی خودش رو بیاد بازبینی کنه و در کنارش توان خودش رو هم افزایش بده. فرمودن مخاطب خاص این صفحه مشرکان مکه است. نه نه نه، اصلا مخاطب خاص این صفحه اصلا مشرکان مکه نیستن، مشرکان اروپا هستن، مشرکان آمریکا هستن، مشرکان ایران هستن، مشرکان همه جا هستن و مال همه ادوار تاریخ هستن. از اونجا شروع شد، از اونجا، از یک جایی باید شروع بشه که مگه میشه یه چیز از یک جا شروع نشه؟ وقتی یه چشمه شروع میکنه و رودخانه میاد 10 تا کشور رد میشه، این مال کجاست؟ مال همه کشورها هست، دارن استفاده میکنن، ولی از یک جایی بالاخره باید شروع بشه. خب این به این شکل مربوط به همه هست و این آیات هم مخصوص مشرکان نیست، این آیات برای مؤمنان هم هست که در مسیر ایمان گول نخورن، مغرور نشن و تا به آخر ادامه بدن. حالا اون آیات فایانی هم چه بسا یک مسلمان تحت تأثیر مضحکه و مسخره دیگران از قرآن قرار بگیره، که چقدر هم بودن که اول نمازخون بودن، با 4 تا کلاس تو دانشگاه، تو جای دیگه، تو یک واتساپ مسخره کردند و زیر سوال بردند و از پیغمبر و از مسلمان‌ها جنگ و جهاد اینا با شمشیر فلان کردند، نمی‌دونم مسلمان‌ها رفتند و کنیز گرفتند و تجاوز کردند و فلان کردند، تمدن رو به آتش کشیدند و این حرفا و دروغ‌ها، و بعد اومدن طرف بنده خدا نمازش رو رها کرده که چی شد الان و از الان بعد داره مسخره میکنه. خب یه مسلمان هم مورد خطاب این آیات هست. افرادی که از خدا و دستورات خدا رو گردان هستن و در غفلت هستن و در قیامت تا همیشه در عذاب هستن، خب این دیگه ما کار نداریم و نمیزنیم. حالت عادی اونایی که مشرک و کافر هست برای همیشه در عذاب میمونه، نتیجه کارهای خودش دیگه اونجا میبینه. اینجور نیست که یک ماه یا یک سال، اینم باز توضیحش، همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم، جزوه به تصویر کشیدن هول و حراسه. شما چه انتظار داری؟ شما انتظار داری که خدا میگفت در قرآن که اونایی که ظالمن، رباخاری میکنن، زناکاری میکنن، خیانتکاری میکنن، اونها یک ماه و نیم میرن به جهنم و بعد میرن به بهشت؟ خب همه زناکار میشدن، کی ساخته میشد، کی تربیت میشد؟ میگفت که 1000 سال میرن به جهنم، 1000 سال میسوزن. درست 1000 سال زیاده، ولی آدم، ذهن آدم گول آدم ها میزن. 1000 سال بالاخره که تموم میشه، که 50000 سال، 50000 بالاخره منظور تموم میشه نمیشه؟ تو اینو به من بگو. آره یه روزی تموم میشه. خب اگه یه روزی تموم میشه که میگذره، چون میگذرد غمی نیست. بس برو زناتو بکن، لذتتو ببر، برو اون کارا، هر چی دلت میخواست. انتظار داره خدا اینجوری میگفت و اونجوری عمل میکرد؟ خدا هم گفته و هم عمل میکنه، ان الله لا یخلف المیعاد، چیزی که خدا هم قولش رو داد خلافش نمیکنه. هم برای 3 چیز خدمتش عرض میکنم: 1 قدرت بازدارندگی، 2 اصلاحگری، یه شخص اگر داره به اون سمت میره خودش اصلاح کنه، تغییر مسیر بده. و سه، اجرای عدالت. حالا کسی که رفته و خیانت کرده با اون کسی که در کانون خانواده هیچ و خیانت نکرده، این دوتا خانم مثل همان، همیشه این دوتا آقا مثل هم باشن، این که ظلمه. خدا عدالت برقرار میکنه. پس اونی که رفته به سمت گناه و ظلم و کفر و شرک، خدا تاوارشو بهش میچشونه تا عدالت برقرار بشه. پس هم به درد دنیا میخوره، هم به درد آخرت مردم میخوره این قوانین. حالا کسی که نمیفهمه همینم مسخره میکنه. چی میگه؟ میگه خب حالا اینجا در حق من ظلم کردن، طرف در آخرت بره در جهنم بسوزه، چه فایده برای من داره؟ این یک نوع. یا نفهمیدنه که به حساب از قضیه است که حالا طرف به مسخره اون رو کشونده، و وقتی که فهمید حالا مثلا به پذیر اشکال نداره، ولی اگر واقعا میفهمه و مسخره میکنه، این یکی از مواضع مسخره است. جهنم و مسخره میگیره، بهشت و مسخره میگیره، حور عین رو به مسخره میگیره. و به این شکل ببینیم اینا باید آگاه بشیم، و قرآن کتاب آگاهیه. بچه‌ای که الان به سن بلوغ رسیدن ولی چیزی که باید مراعات کنن رعایت نمی‌کنن، ما فقط در حد وظیفه بهشون میگیم کافیه، ولی دلمون راضی نمیشه. شما آدم در حد توانش مکلفه. این قانونی که بیان فرمایی 62 در همه جا هست، آدم در حد توانش مکلفه. شما وقتی که با یه نفر یه ارتباطی که داری اون رو راهنمایی میکنی، در حد توانت انجام دادی و در حد معقول و منطقی انجام دادی، بیشتر از اون اونو فراری میدی از خونه، بدتر میشه، اون رو از خدا متنفرتر میکنی، خب این که کاری انجام ندادی. در حد معقولش تو داری کار خودت میکنی که نتیجه بدتر نده، همون بسه دیگه. خودتو ناراحت نکن، آینده امید هست که به یک شکلی، به یک طریقی، چه تلخ یا شیرین، بالاخره سر عقل بیاد و بفهمه که این جهان صاحبی داره. فقط شما اون حرفی که میزنی از خود نگو، از قرآن یاد بگیر. یعنی بیا مطالب اصلی رو بگو. چه بگو؟ مثلا همین از این که انسان جاودانه نیست، این که باید عدالت برقرار بشه، از این که انسان از در اثر عدم آگاهی فکر میکنه که اینها اشتباهه، آگاهیش رو بالا بر آگاهی قرآنی بهش بدی، اونو به قرآن وصف کنی. شما باید این کارا رو روش انجام بده که با همون حد اقل کلام بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و شما هم برای اینکه اون رو یاد بگیرید، باید قرآن یاد بگیرید، ترجمه قرآن کلاس ها شرکت کنید، بخورید، مطالعه کنید، تا شما هم قوی بشید و قوی هم حرف بزنید. بله، یعنی اینا هم در حد سن و سالشون مکلفن. بله، بعد از این که آدم عاقل و بالغ شد دیگه مکلف. به نظر من رفتار ما بزرگترها خیلی مهم هست و روشون تأثیر داره. بسیار درسته، در ادامه همون سال قبلی هست، یکی از راه های فهموندن اونها عملکرد خود اون مادره، عملکرد خود اون پدره که چقدر صادقه. کوچکترین مسئله دروغ نگه و در کوچکترین مسئله درنگ و دروغی در نیاره. نمیدونم حرفای تعبیز آمیز بین بچه‌هاش نگه، ظلم نکنه، حرف زور نزنه، درک کنه. این کارها از پدر و مادر به نسبت اون جوان و اعمال شخصیه خودش، نمازش، نماز درست، عبادت، تواضع، اخلاص، ببینید این کارها وقتی که فرزند از پدر و مادرش میبینه، ولو که یک سباهی هم میره به انحراف، ولی تو عمق ذهن و قلبش اونجا داره در وجودش، و یه روزی همونها اون خاطره های قبل از پدر و مادرش باعث میشه که به هوش بیاد و دوباره برگرده و توبه کنه. اشخاصی که وارد گناه و خلاف دستورات خدا میشن چه جوری به محیط زیست آسیب میزنن؟ اینجوری مثلا واضح‌تر شاید بشه جواب داد. بله، افرادی که خلاف قانون خدا عمل میکنن، اصلاحگری در زمین و عدم فساد، و اذا تولا سعا فی الارض لیهلک الحرث و النسل، سوره مبارکه بقره. مثلا یکی از احکام خدا این که آدم طبیعت رو تخریب نکنه، حکم خداست، و گناه دست تخریب طبیعت زدن. حالا کسی که خلاف این حکم خدا انجام میده، در صیادی، در ایجاد یک سری کارخانه ها با گازهای گلخانه‌ای که لایه اوزون رو بهش آسیب میزنه. در مثلا همون صیادی استفاده از شوکای الکتریکی که یک دفعه ماهی کوچک و بزرگ همه میکشه چند تن. اینها حرامه، اینها خدا حرام کرده، اینها مخلوقات خدا هستن. کسی که اینها رو رعایت نمیکنه آیا برای محیط زیست خطرناکه؟ البته که خطرناکه. موقع صید شکار، پرنده، چیزهای دیگر، صید شکار ممنوعه. الان وقت تخم‌گذاریه، خب وقتی میره شکار داره به محیط زیست آسیب میزنه. و اینها خدا همشون رو در قرآن بیان فرموده آدم باید مطیع خدا باشه. اگر خلاف اینو انجام داد و فقط به منافع خودش، علاقه خودش، انگیزه خودش توجه کرد، هم به انسان‌ها آسیب میزنه و هم به موجودات محیط زیست و هم به زمین و آسمان. این یه چیز واقعیته. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.